خارجی است.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوشحالیم که شنونده رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا هستید. در این برنامه همونطور که در قسمت‌های قبل شنیدید، درباره ابعاد مختلف افول هژمونی آمریکا در جهان با شما صحبت می‌کنیم، در داخل این کشور، در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و حوزه رسانه. خیلی خوشحالیم که شنونده این برنامه هستید. سامانه پیامکی 30035 هم در خدمت شما هست تا بتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. در این برنامه هم می‌خوایم درباره چیستی افول آمریکا و تأثیراتی که در حوزه‌های داخلی و خارجی داره با شما صحبت بکنیم. در خدمت یک مهمان بسیار محترم هستیم، یک استاد دانشگاه، که انشالله خدمت شما ایشون رو معرفی خواهم کرد. با افتخار خدمت جناب آقای دکتر جهانبخش ایزدی، استاد دانشگاه و از کارشناسان حوزه مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. لطف کردید که دعوت برنامه خداحافظ آمریکا رو پذیرفتید. آقای دکتر، از اینجا شروع بکنیم، اصلا افول آمریکا یعنی چی و آیا واقعا این مفهوم الان داره اتفاق میفته یا نه صرفا یک شعار؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و موید. من با توجه به عنوان تیتراژ برنامه تون که اسمش هست خداحافظ آمریکا، یادم از چند سال قبل یک کتابی زبان فرانسوی نوشته شده بود، معنیش همین خداحافظ آن بالا. بعد اینو تو ایران ترجمه کردن دیدار به قیامت. یعنی حالا چون بحث افول هم هست، خب نشون میده آمریکا خیلی بالا بوده، بگیم خداحافظ اون بالا. شاید متناسب تر باشه با این عنوان برنامه شما. عرض کنم خدمت شما که مقوله افول یا همین دکلاین که به زبان انگلیسی همین معنا رو افاده میکنه، از منظر تاریخی و منطقی اصولا مطلب جدیدی نیست. یعنی نمیشه گفت کشف و شهوده، نمیشه گفتش که یک یافته علمی هست، حتی یک یافته مثلا سیاسی هست، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. مقوله افول در خصوص آمریکا و در خصوص قدرت‌هایی که در اثنای تاریخ بازیگران یونیک بودن و خیلی تأثیرگذار بودن تو شرق و غرب عالم، همیشه مطرح بوده. وقتی که یه فرازی به وجود میاد، یه فرودی حتما منطقا به دنبالش هست و این فروده رو در واقع بهش میگن دکلاین یا همین افول. در خصوص آمریکا هم همین نگره صادق است. شاید اگر بخوایم از منظر باز منطق تاریخی به مسئله نگاه بکنیم، پل کندی کسی بود که این رو در واقع به یک شکلی تئوریزه کرد و برای
کتاب ظهور و سقوط،
بله دقیقاً، این رو تئوریزه کرد و شاخصهایی برای اون رقم زد که اساس تفکر پل کندی در همون کتاب این نکته است که در واقع یک قدرت داره افول میکنه. حالا در کانتکست بحث ما یک ابرقدرت داره افول میکنه، معنیش این است و این هم قواعد و دستورات تو چارچوب های خودش رو داره. لب لباب بحث کندی، پل کندی، اینه که آمریکا در واقع بیش از حد گسترده شده، به اصطلاح خودمون اوور اکستنشن شده، و وقتی خیلی گسترده میشه این یواش یواش پرهاش چیده میشه، دامنش محدودتر میشه و این خودش یکی از علائم افول هست. در ذات این کتاب این توصیه هم هست که قدرت‌های بزرگ سعی بکنن بیش از حد گسترده نشن. مثلا مثال بریتانیای کبیر رو میاره که انقدر گسترده بود که معنی بریتانیا هم که آفتاب غروب نمی‌کنه، چون هر جا بری هست، توجه میکنید؟ و از این منظر ما در خصوص آمریکا در واقع دو تا تقابل میبینیم برای مقوله افول، فارق از این نکته‌ای که پل کندی مطرح میکنه. یکی گسترش افقی هست، معناش پیدایش رقیب یا رقبای جدید هست در افق کار، و یکی هم گسترش عمودی هست، یعنی شاخصهایی که عامل رشد هستن در واقع عامل ضعف هم هستن. این در هم تنیدگی رو باید بپذیریم. حالا سوال اصلی این هست که اساساً شاخصهای قدرت آمریکا چه چیزهایی است که بر پایه اونها بگیم افول صورت گرفته؟ ببینید، یکیش تکنولوژیه. ما در این عرصه ضعفی نمیبینیم، همچنان بالندگی داره و مرکز های تک هست، مخصوصا در حوزه نظامی چون بسیار سیکرت هست، هنوز هم با فاصله زیادی از رقبا جلو هست.
این رقابت هایی که با چین داره سر این مثلا هایپرسونیک اخیری که چین داشته یا 5G، اون چطور؟
ببینید، اگر این بحث ها مربوط به حوزه های در واقع سایبری و دیجیتال و بندوبسات و این هاست، خب اونجا مادر این کار هست. یعنی ببینید، بخوایم با عدد و رقم این بحثو بکنیم که البته در تخصص من نیست چون من بحثم کلان هست، ببینید مثلا چین دو تا ناو داره در حالی که آمریکا حدود 17-18 تا ناو داره. یعنی فاصله توی این چیزها زیاده. یا مثلا حالا شاخص دیگه‌ای که باید بگم، یکی دیگر سیستم فدرالیزمش هست. این آمریکا کشور بزرگیه هم از نظر مساحت و هم از نظر جمعیت، ولی این نوع سیستم که اینقدر ایالت‌ها خودمختار باشن و فقط در دو حوزه تابع نظام مرکزی باشن، تا حد زیادی از آسیب پذیری‌های معمول سیاسی این کشور رو مسون نگه داشته. مثال میذارم، وقتی ترامپ میگفتش که این انتخابات درش تقلب صورت میگیره، همون موقعی که آقای اوباما رئیس جمهور بود، یعنی اون دوره‌ای که ایشون اومد، بلافاصله پاسخش رو میگه اصلا نظام فدرال انتخابات برگزار نمی‌کنه. هر ایالتی مقررات و قواعد خودش رو داره که ممکنه در هیچ ایالتی دیگه تکرار نشه. به علاوه نصف ایالت‌ها مربوط به جمهوری‌خواها بود، بنابراین اونا که دیگه علیه تو تقلب نمی‌کنن. پس بنابراین این میشه یه شاخص برای قدرت آمریکا. شاخص دیگه بحث به اصطلاح امنیت طبیعی آمریکاست. میدونید آمریکا به هیچ عنوان تهدید زمینی نداره. یعنی دو تا کشور همسایه‌شان مکزیک و کانادا هر دو ضعیف‌تر از خودش، هر دو سرسپردن به یک شکلی، مخصوصاً از موضع راهبردی و نظامی، بنابراین هیچ خطر طبیعی متوجهش نیست، فقط خطر دریایی است که آمریکایی‌ها تو این مسئله به اصطلاح دفاع دریایی دیگه سرآمد هستن، خیلی جلوتر از کشورهای دیگه، اصلا تمرکزشون روی این حوزه هست. شاخص دیگرشون بحث سیستم سیاسی اجتماعیشونه که این هم خودش علیحدست. شما ببینید در همین انتخابات، اینها انتخاباتشون شبیه هیچ مدلی در کشورهای دیگه نیست، مخصوصا این بحث کارت الکترال ها یا الکترال کالج ها که این رو اصولا وضع کردن برای مقابله با پوپولیسم، که چون میدونید دموکراسی استبداد اکثریت داره و استعداد عوام فریبی داره، این تا یک حدی بازدارند است، برای همینم بعد از 200 سال هنوز قانع نشدن که این رو برگردونن. این هم یک نکته دیگه. مسئله یا شاخص دیگرشون منابع غنیشونه. در بسیاری از عرصه های کانی آمریکا واجد منابع هست. از اینها مهمتر شاخصی که قدرت نرم آمریکاست، یا به عبارت امروزی قدرت هوشمند آمریکاست. الان اگر چین مثلا فرض بکنیم بگیم جای آمریکا رو داره میگیره، به هیچ عنوان واجد بعضی از این مختصات نیست. یه شاخص دیگه که آمریکایی‌ها با زیرکی این رو در واقع طراحی کردن، چون گویا میفهمیدن که ممکن است روزی افول بکنند، بحث در هم تنیدگی با اقتصاد سیاسی بین الملل هست. به طوری که اگر برای دلار یک اتفاقی بیفته، کل سیستم سرمایه‌داری و کشورهایی که وارد منطق بازار شدن در هم می‌ریزن. برای همین ما می‌بینیم چینی‌ها، روسی‌ها میگن این که آمریکا ضعیف بشه خبر بدیه. و نکته یعنی شاخص مهمتر دیگه این که آمریکایی‌ها در جذب نیروی انسانی ماهر، در ثبت اختراعات، در جی دی پی و در امپراتوری مجازی هنوز هم با فاصله زیادی از کشورهای دیگه قرار دارن. من یه آماری بدم خدمت شما، در سال 2019، چون یه سال بعدش این آمارا میاد، حالا مثلا باید من شاخص 2020 هم میداشتم که خب الان در حافظم نیست، مثلا جی دی پی آمریکا 22.5 تریلیون دلار بود، جی دی پی چین 14 تریلیون دلار. خب خیلی این فاصله هنوز زیاد هست و توی قرن 20 هم، ببخشید سال 2020 هم، باز این اتفاق نیفتاد، یعنی هنوز فاصله زیاد هست. خب اگر ما بخوایم از این منظر بگیم دکلاین صورت میگیره یا افول میگیره، بعد روی همین شاخصهای قدرت تمرکز بکنیم. کجاها مورد چالش؟ حالا برسیم به جایی که البته شما سوال بکنیم، من یه خورده اصرار کنم، حتما بهتره. ولی میگم براتون که این افول که میگه مربوط به چه حوزه هایی است.
درست. من دوباره یه جور دیگه سوال اولا بپرسم، آیا شما معتقد هستید که آمریکا افول کرده در نظام بین الملل؟
خب ببینید، اگر تعریف به شاخص باشه، باید شاخص بدید. اگر گزاره کلی بدید، اون ارزش خطابی داره، واقعا این اقناعگر نیست.
یه نقلی میکنم از همین اخیر، فرانسیس فوکویاما گفته پایان هژمونی آمریکا در جهان. این چقدر ربط داره به این افول آمریکای دکتر؟
خب ببینید، ما اگر بخوایم از این منظر وارد بشیم، اون چیزی که فرانسیس فوکویاما میاد که میگه در واقع یک نوع عدول از نظرات قبلیش هست که بعد از به اصطلاح فروپاشی شوروی رخ داد، از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، مسئله خیلی متفاوت میشه. چرا متفاوت میشه؟ برای اینکه اگر بخوایم بحث و افول رو برجسته بکنیم، باید از این منظر وارد بشیم که افول آمریکا رو بسیاری از این متفکرین یا بزرگان حوزه به اصطلاح مغرب زمین یا در جغرافیای فرهنگی سیاسی غرب، اونها بحثاشون حول و حوش همین موضوعی که شما مطرح میکنی، یعنی میگن آمریکا از داخل داره افول میکنه نه در خارج. که اونم میتونه بخش دیگری از بحث باشه، ولی در چارچوب سوال شما میخوام بحث بکنم که این یعنی چی. ببینید چجوری افول میکنه. در یک کتابی هست به نام طنز دموکراسی از توماس دای هست، آیرون آف دموکراسی. خب این چی میگه؟ میگه که سیاستایی که آمریکایی‌ها اتخاذ میکنند، اعم از داخلی یا خارجی، اینها نه نماینده منافع عمومیه، نه حتی منافع اقلیت‌ها. این خیلی نکته مهمه. نه اقلیت به عنوان اقلیت مذهبی یا مثلا اقلیت قومی اینا، نه. اون اقلیتی که ما به اصطلاح در نظام‌های دموکراسی بهش میگیم اولیگارشی. درست؟ میگه که بلکه حاصل منافع اقلیت کوچکی در جامعه آمریکاست. و وقتی که این افکار عمومی رو نمایندگی نمیکنه، وقتی منافع عموم رو تأمین نمیکنه، این افول کمی نیست. حالا این توضیح بیشتری میدم. در واقع معنای این گزاره این است که آمریکا پلورالیست نیست. درست؟ و چه تبعاتی داره؟ تبعات اصلیش اینه، یا بگم یکی از تبعات اصلیش اینه که نوعی عدم اعتماد به استابلیشمنت آمریکا از بین رفته و این افوله. یعنی سرمایه اجتماعی که پشت این سیستم هست، این دستخوش تغییر شده. خب این چه اتفاقی میفته توش؟ وقتی که آقای هانتینگتون که الان هم در قید حیات هم نیست، چند سال قبل فوت کرده، این مختصات رو میبینه، میگه که جامعه آمریکا با یک چالش هویتی همراهه. و در همین کتابی که انگارم یک جریانی رو نقل میکنه به نام واسپ، این میشه وایت انگلو ساکسون پروتستانت، یعنی یک جریان مسیحی مبتنی بر فرقه پروتستان ها و با نژاد انگلو ساکسون و با پوست سفید، فقط اینها هستند که میشن حامی این سیستم. خب این میشه خیلی خیلی چکیده کرد یا در واقع لیسیده کرد این جامعه آمریکا را تا در این موقعیت قرار بگیره. اینا اقلیتن ولی قدرت رو به دست میگیرن، درسته؟ خب هویت برخواسته از نژاد سفید و انگلو ساکسون و پروتستان همه هویت های آمریکا رو نمایندگی نمیکنه. این بعد چه اتفاقی میفته؟ مطالعه دموگرافی در جامعه آمریکا نشون میده که رشد جمعیت لاتین تبارها، همین هیسپانی ها، خب، و سایر اقلیت ها بر سفید پوستان داره پیشی میگیره. پس اون جریان غالب داره افول میکنه. این افول میخوام بگم خیلی زیر ساخت های مهمتری داره تا اینکه ما حالا بگیم مثلا در حمله به یک کشوری مثلا عقب نشینی کرده. اینایی که آقای فوکویاما میاد میگه، آقای هانتینگتون میاد میگه، آقای فرید زکریا میاد میگه و خیلی دیگه میان میگن، در واقع اشاره میکنن به این که آمریکا از درون داره افول میکنه، یعنی تهدیدی اگر هست مربوط به داخل آمریکاست.
ممنون آقای دکتر جسارت. من حالا درباره این در حوزه بین المللش هم سری نکاتی دارم خدمتتون اشاره در بخش دوم مطرح میکنم. بریم یک بخشی رو که دوستانم در برنامه خداحافظ آمریکا رادیو گفتگو آماده کردم بشنویم. برگردیم گفتگوم با جناب آقای دکتر جهانبخش ایزدی استاد دانشگاه رو ادامه خواهم.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های ایلهان عمر نماینده مجلس نمایندگان آمریکا رو درباره دموکراسی آمریکایی و چالش‌های سیاسی داخلی می‌شنویم.
من هیچ وقت انتظار نداشتم که در خاک آمریکا شاهد حمله این مستقیم به دموکراسی باشم. آمریکا همواره مدعی بوده که یکی از ریشه‌دارترین و قدیمی‌ترین کشورها در حوزه دموکراسیه. با این همه اگر دوره 4 ساله حضور ترامپ در قدرت یک درس مهم به ما داده باشه، اون اینه که تحت تأثیر وجود دولت مردان ناکارآمد هر چیزی امکان داره. آمریکایی‌ها باید بفهمن که اونها هم مثل انسان‌های دیگه در کل جهان دقیقاً مثل اونها جاه‌طلبی‌های خاص خودشونو دارن و دموکراسی اونها خاصیت جادویی نداره. برای حراست از جریان دموکراسی در آمریکا باید سخت کار کرد. آمریکایی‌ها باید بدونن که دموکراسی و احترام به رأی و نظر جمهوری یک شبه در آمریکا ایجاد نشده. تاریخ سیاسی آمریکا به ما نشون میده که این کشور در روزهای ابتدایی که بنیان گذاشته شد به هیچ عنوان دموکراتیک نبوده. زمانی بردهداری یکی از ستونهای اصلی جامعه آمریکا بود. خشونت و زورگویی هم امری رایج در این کشور بوده و حتی در مواردی شکل قانونی هم به خودش گرفته. یک جنبش و قیام کارگری در آمریکا اتفاق افتاد که منجر به لغو کار کودکان شد و بسیاری از حقوق کارگری را در آمریکا بنیان گذاشت. وقوع بسیاری از جنبش‌ها و حرکت‌های دموکراتیک دیگه هم در نهایت منجر به پیشروی اصول و ساختارهای دموکراتیک در 5 ایالت متحده آمریکا شد. امری که مدت‌ها به طول انجامید. در این چهارچوب اشتباهه اگر حضور فردی مثل ترامپ در قدرت رو در خلاء و بدون هر گونه عقبه‌ای تصور کنیم. فساد قابل توجه نخبگان سیاسی و اجتماعی حاکم در آمریکا و عدم پاسخگویی اونها در مورد اقدامات مخربشون در گذر زمان تجمیع شده و به حضور فردی مثل ترامپ در قدرت منجر شده که تا حد زیادی با اصول و ساختارهای دموکراتیک مخالف بود و عملاً آمریکا رو وارد تنش و بحران کرد. ترامپ آمریکا رو به لبه پرتگاه برد و حالا همه از رئیس جمهور بایدن توقع دارن تا آمریکا رو به جایگاه اصلی خودش برگردونه. بایدن باید بر کشوری حکومت کنه که شهروندانش دیگه همچون گذشته وحدت ندارن. آمریکای کنونی زخمای زیادی بر تن داره.
خیلی ممنون که شنونده برنامه ما هستید. 30,000-35,000 سامانه پیامکی ماست. نظرات، پیشنهادات و حتی سوژه به ما انتقال بدید که توی این برنامه بهش بپردازیم، قطعا باعث دلگرمی من و همکارانم خواهد شد. آقای دکتر، صحبت کردیم از اتالی، فرمودید این ماجرایی که درباره افول صحبت میکنم بیشتر داخلیه تا خارجی. حالا مثلا فرید زکریا رو چون نام بردید، توی اون کتاب پایان قرن آمریکاییش اتفاقا اشاره داره به مسائل بین المللی، مثال میزنه و حالا در دفاع از ساختار آمریکا میگه افول آمریکا نیست، ظهور بقیه است، قدرت گرفتن بقیه است. ما مصداق عینی در حوزه نظام بین الملل داشتیم. بعد از پایان جنگ سرد آمریکا فعال مایشاء بوده، تنها بازیگر ارشد در نظام بین الملل بوده و هژمون ابرقدرت بوده، هر کاری میخواسته رقم میزده. اما الان اینجوری نیست. نمونش مثلا در منطقه غرب آسیا، وقتی ما در یه برنامه هم پرداختیم بهش، وقتی رژیم بعث عراق حمله کردش به کشور کویت، کشورهای منطقه ایران، ترکیه، عربستان ورود پیدا نکردن. اون موقع ناظم جهان که آمریکا بوده وارد شد و مطلوب خودش رو رقم زد. اما الان چنین اتفاقی نمیفته. تصمیم و تلاشی که آمریکا مثلا برای سوریه گرفته میشه نهایتا منجر به عدم کامیابی آمریکا میشه. این خودش نشانه افول هژمون آمریکا و انتقال جایگاه تک ابرقدرتی آمریکا به یک قدرت بزرگ نیست؟
من چند تا تحفظ دارم روی این نکاتی که شما فرمودید. یعنی در واقع وقتی تحفظ دارم یعنی همدلی ندارم با بخش از این گزاره هایی که جناب علی مطرح میکنید. ببینید، من اون بحث داخلی رو با یک تکمله ببندم.
بله بله.
این که وقتی میگیم مشکل از داخله، یعنی معنیش اینه که جامعه آمریکا پولاریزه میشه،
قطبی میشه.
یعنی کاملا قطبی میشه. حتی اگر بگیم بایپولار هم نشه، یعنی دو قطبی هم نشه، ولی به هر حال این قطبی زدگی جامعه آمریکا رو تهدید میکنه. چرا؟ مثلا در همین انتخابات اخیر شما میبینید آقای ترامپ حدود 70 و خورده میلیون رای میاره، فاصلش خیلی کمه با رقیبش. این اگر یه اقلیت بود خب قابل مدیریت بود یا اقناع میشدن، ولی سخت است بپذیریم این تداوم پیدا میکنه.
درست.
بنابراین همه شاخصهایی که به اصطلاح مؤید افول آمریکاست منشأش داخل هست، چون یک تراوش خارجی هم بعدن داره. اما نکته دیگری که توی صحبتهای شما میخواستم به عنوان تحفظ عرض بکنم، من اعتقاد ندارم آمریکا هژمون هست یا هژمون بوده که حالا بگیم افول پیدا کرده. ببینید، در یک مقطع آمریکایی ها موقعی که دکترین مونرو رو مطرح کردن، خب 1823 اگر اشتباه نکنم، تاریخش دقیق شاید حافظم یاری نکنه، اون موقع تا مقطعی که قرار بود آمریکای لاتین و جنوبی و آمریکای مرکزی حیات خلوتشون باشه، تهدید و نفوذم عمدتاً از سمت اروپا بود.
بله.
چون کشورهای دیگه بازیگر نبودن. بله. تو اون منطقه اون موقع برای یک مقطع شاید مثلا حدود کمتر از یک قرن آمریکا اعمال هژمون کرد، ولی دیگه هژمون نبوده. چرا نبوده؟ به خاطری که هژمون شاخصهایی داره و پیشفرضهایی داره که اون نبود، که حالا تو همین قضیه هم عرض میکنم. یکی این که شما سوپر پاور باشید، یعنی ابرقدرت باشید، واقعا این به تنهایی کافی نیست، در همه مناطق جهان حضور مؤثر داشته باشید، برتری در هر دو حوزه سخت و نرم باشید، منافع حیاتی دیگر کشورها را به رسمیت بشناسید یا رعایت کنید، امکان به اصطلاح مشارکت سایر قدرت‌ها را فراهم بکنید، از حیث ذهنی و عینی جهان به یک قدرت تعیین کننده محتاج باشه و اعمال قدرتش صرفاً تخریبی نباشه. این شاخصای قدرت هژمون هست. ممکنه الان سوال بشه خب اگر هژمون نگیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم یه قدرت مؤثر.
نه، یعنی بعد از جنگ جهانی، بعد از پایان جنگ سرد شما معتقدید که آمریکا این ویژگی‌ها رو نداشت؟
حالا عرض بکنم. اینو می‌خواستم بگم که اون ابهام رفع بشه که خب پس چی بگیم بهش؟ اما ببینید، وقتی که توی این بازه زمانی جدید میخوایم بگیم هژمون بود و آقای فرانسیس فوکویاما اون پایان تاریخ و آخرین مرحله انسان رو مطرح کرد، اونجا همین نگاه رو داشت که دیگه آمریکا قدرت برتر برترینه. به قول اون وزیر خارجه فرانسه اسمش اوبرین بود فکر میکنم، میگفتش که دیگه حتی ابرقدرت هم بگیم کافی نیست، باید بگیم ابرقدرت. برای یک مقطعی بعد از اتحاد آلمان تا بحران ادواری سرمایه‌داری در 2008 بازم آمریکا تو عرصه بین المللی همین ویژگی داشت، اما قدرت هژمون نه. ببینید این چه قدرت هژمونیه که هر کاری که باید بکنه باید بره کلی التماس بکنه تا کشورها بپذیرن، همراهی بکنن، و بعضی جا هم کشورها حاضر نباشن این کارو بکنن. شما در حمله دوم به عراق دیدید اروپا نیامد پای کار، حالا به بهانه افکار عمومی یا هر چیز دیگری، و آمریکا هم نتونست کاری بکنه، فقط انگلیس و داشت ایتالیا، بقیه اروپا نیامدن.
جورج بوش تهدید کرد فرانسه،
بله تهدیدم کرد ولی نگرفت. یعنی میخوام بگم شما نمیتونید بگید هژمون ولی در این حال این همه مشکلات هم داشته باشه. پس خیلی اصراری بر این که آمریکا هژمون بوده در طول تاریخ نه، اینا یه مقاطعی که تو همون مقاطع ما میبینیم که میلنگیده. پس این پیشفرض رو من در واقع باش مشکل دارم. اما مسئله مهمتری هم در بحث افول اگر بخوایم مطرح کنیم، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم که بس خارجی شده،
نه خواهش میکنم بفهمید.
حالا ببینید ما مشکلی که در واقع به عنوان افول باید که پایه‌ای باید شناسایی بکنیم این بحث است که اصولا فرهنگ ناشی از مدرنیته که خواستگاهش غربه تحت تأثیر قرار گرفته، اونم نه با کشف ما، با نقادی خود اونها. یعنی ببینید شما وقتی مثلا فرض بکنید بحث از دموکراسی میکنید، بعد یکی از بحثانه که دموکراسی آمریکا رو به افول هست. ببینید این گزاره رو شما شاید بارها شنیدید، ولی من میخوام بگم مثلا این جمله درست نیست، به خاطری که آمریکا از منظر دموکراسی و مدرنیته جدای از اروپا نیست. در واقع میتونی بگیم این فرهنگ در کل مغرب زمین در حال افول هست.
توی نظام بین الملل میتونیم بگیم آمریکا همونجوری که خیلی از اندیشمندان روابط بین الملل میگن از تک قطبی جهان شده الان یک چند قطبی، یعنی همچنان آمریکا قدرت برتر هست، قدرت بسیار بزرگ هست، اما دیگه ابرقدرت نیستش. در نظام بین الملل میشه این رو مطرح کرد؟
ببینید خیلی سوال خوبیه، منطقه پاسخش هم خیلی طولانیه،
یعنی
نمیدونم چقدر مثلا من وقت دارم اینو رو پردازش بکنم. یه باور وجود داره که آمریکایی‌ها در حوزه بین المللی 5 تا M رو مدیریت میکنن، هنوز هم این وضعیت جاری هست. در واقع این رو به یک مدلینگ نزدیک کردن. یکی بحث منتالیتی هست، هنوز هم ارزش تبلیغاتی رویکرد آمریکایی‌ها در دنیا بالاست.
درست.
یکی بحث متریال هست، هنوز هم کالاهای آمریکایی در حوزه‌های مختلف، ممکنه جاهایی فرض بکنیم که این گونه نباشه
عموما،
بله، ولی کالاهای نادر و زیارزشی هستن. یکی بحث منیجمنت هست که عرض کردم با قدرت هوشمند و این مدیریت دانش بنیان در واقع تو جهان هنوز هم حرف اول رو میزنند. بحث دیگه بحث مانی هست، یعنی پول و دلار و اینجور مسائل، و از اینها شاید مهمتر بحث ملیتاریسم هست که هنوز هم اصالت نظامی آمریکا بالاست. ببینید 27 کشور اروپایی حدود 500 خورده ای میلیارد دلار بودجه نظامیشونه، در حالی که آمریکا حدود 800 میلیارد دلار، یعنی یک کشور به اندازه خیلی بیش از اتحادیه اروپا. حالا دیگه فاصلش با چین و روسیه خیلی بیشتر هست. این تازه غیر از اونه که دانش نظامیش در چه ظرفیت و وعایی قرار داره. بنابراین این که شما بحث بین الملل میکنی، میخوام بگم این وضعیت هنوزم در جهان مارکت داره، دیگه نمیرم سراغ بحث‌های حقوق بشر، اونا که هنوز کالاهای استراتژیکی هستن و با این بهانه هم کشورهای رو تنبیه میکنن، هم به کشورهایی مثل تجاوز میکنن و به هر حال یه کالای استراتژیک شما عرضه میکنید و خریدار داره تو دنیا، نمیشه از اینا غفلت بکنید. اما برگردم به این مسئله که بریم ببینید بحث افول از چند منظر مطرحه. یکی از